بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. یکی از زیباترین و پربارترین آیاتی که با تدبر، با دقت، با مطالعه انواع تفاسیر، البته نه با تکیه کردن کامل به انواع تفاسیر، با تدبر، با تعمق، مطالب بسیار مهم و اصولی داره. آیه 30 سوره مبارکه بقره است. من متن آیه رو میخونم. یکی دو روز مقدمات مهمی رو درباره آیه مطرح میکنم به خواست خدا و سعی میکنم که اگر بشه در دو سه جلسه به تمام مسائلی که به نظر میرسه خاتمه بدم. از قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفتا. اولا ما در قرآن مجید نداریم که خداوند متعال برای خلقت موجودی، پدید آوردن موجودی، قرار دادن موجودی، نیتش رو، ارادش رو، قصدش رو با فرشتگان در میان گذاشته باشه. این مسئله در قرآن ظاهراً ویژه حضرت آدمه که ائمه ما مخصوصاً امام صادق او رو پیغمبر میدانه، گرچه وقتی که منصب نبوت به او داده شد غیر همسرش امتی نداشت و بعد مدتی فرزندان دیگر به وجود اومدن و چتر نبوتش روی سر اونها هم افتاد. در باب نبوت هم ما روایات زیادی داریم. اگه به بهار مراجعه بکنید، مرحوم علامه مجلسی بخش عمده ای از روایات نبوت رو جمع کرده. گاهی یه نفر پیغمبر خودش بود و وظیفه دیگه نداشت، یکی نبی یه شهر بود مثل حضرت لوط، یکی پیغمبر یه مملکت بود مثل حضرت یونس در نینوا عراق فعلی، و یکی هم نه پیغمبر اولی العزم بود و نبوتش جهانی بود و مربوط به همه انسان‌ها بود. ایشون بنابر روایاتمون پیغمبر بوده و آیینی رو خدا به او مرحمت کرده بوده که بعضی از قوانین اون آیین در روایات ما اومده. مثلا در اصول کافی هست که خداوند متعال 4 پیشنهاد به آدم داده که یه پیشنهادش اینه، این پیشنهادیه که تا قیامت سودمند برای تک تک مردم عالم آدم. اون چه خیر برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، اون چه شر و ضرر و بدی برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. همین جمله، همین سفارش پروردگار اگر تو این 75 میلیون جمعیت عملی بشه، خب یه نهادی که عملی بشه و ادامه هم پیدا کنه، یه نهادی که به تعطیلی کشیده میشه، این دادگستری عریض و طویله، چون دیگه لازم نیست کسی رو بگیرن، زندان ببرن، محاکمه کنن، جریمه کنن، میلیاردی برای دادگستری بودجه بذارن. ولی خب مردم از زمان خود آدم تا حالا خیلی حوصله عمل کردن به دین خدا رو نداشتن، بیشتر هوا و شهوات و غرایز و دیگران برشون مسلط بودن. حالا قدیما میگفتن تلسمش کردن که هیچ حرفی رو گوش نمیده. تلسم مغلوب مسلطه، یعنی شما از آخر تلسمو بخونی میشه مسلط، یعنی چیره بر فکر و بر روان و بر مشاعر طرف شده و به حبس کشیده شده، به اسارت کشیده شده، دچار بیماری سمون بکمون اومیونش کردن. اینو بعدن اسمشو گذاشتن تلسم، جادو، تلسمش کردن، جادوش کردن. نه، تسلط شیاطین بر انسان که خود انسان این تسلطو قبول کرده. حالا خود اینم یه بحث گسترده‌ایه. فعلا متن آیه رو ببینیم. از قال ربک، رب یعنی مربی تو، یعنی همه کاری تو، یعنی کلیددار تو، یعنی اونی که به تمام موجودات عالم توجه تربیتی داره، مالکیه که مملوکشو رها نمیکنه. حالا یا تربیت تکوینی رو متوجه اون میکنه یا تربیت تشریعی رو. مملوک نمیتونه از سایه تربیت تکوینی فرار بکنه، اما از زیر چتر تربیت تشریعی چون مختار آفریده او رو میتونه بزنه بیرون. این احتمالاً اولین باریه که خدا کارشو با ملائکه در میون میگذاره. از قال ربک للملائکه، معلوم میشه کاری که میخواد بکنه بسیار با عظمته، چیزی رو که میخواد پدید بیاره بسیار با ارزشه، با ملائکه در میون میذاره. اینی که اینه در اینجا از عدات تأکیده، یعنی کاری که میخوام بکنم قطعیه، برو برگرد نداره. جائلون فل ارز خلیفتن، جائل خب فاعل و اسم فاعل اوائل کارمون خوندیم که معنی مضارعشو میده، هم دلالت بر حال داره هم دلالت بر استمرار و دوام داره. کلمه خلیفم الف و لام نداره، نکره است، که از آیه احتمالاً استفاده میکنیم، جعل خلیفه تا برپا شدن قیامت تکرار میشه و کلمه خلیفه متوجه فرد معین نیسته، چون ملائکم مسبوق به سابقه نبودن که حالا سر کلمه خلیفه الف لام بذاره و ملائکه بدونن که قبلا خبری داشتن که یه همچین کاری میخواد بشه، حالا با پروردگار عالم وارد گفتگو میشن. جائلون فی الارض خلیفه، من میخوام نایب مناب از خودم در زمین قرار بدم. حالا زمین چه جایگاه شریف و عظیمیه که شده ظرف قرار گرفتن خلیفت الله، محل زندگی انبیا، ائمه، اولیا. خب جامونم خیلی با ارزش. جائلون فی الارض خلیفتن. از اینجای به بعد آیه که من علاقه دارم حالا مطالبی که میگم اصرار به قبولش ندارم، ولی آیه خیلی جای بحث داره. اگر مطالب جدیدی، مطلب اشکالی به نظر مبارکتون رسید، این رو اظهار بفرمایید که توضیح آیه پخته از آب در بیاد. حالا سخن ملائکه رو ببینیم چیه، که از سخن ملائکه هم یه نکته خیلی جالب درباره خلقت ما در میاد. قالوا اتجعلوا، اینجا فرشتگان که فکر کنم بعضیا میگن به خدا ایراد گرفتن، فرشته اهل ایراد نی، بحث پروردگار با فرشتگانم حوزوی و طلبگی نبوده که اشکال بکنن. فرشتگان وقتی پروردگار اسم زمین رو برد و این که میخوام در این مهد خاکی نایب مناب قرار بدم، اینا این آگاهی رو به زمین داشتن که کلن اون چه که در چارچوب مادیت اقتضای کون و فساد، تنازع، تلاش و رو در رویی، این باید در ذهن فرشتگان بوده که آیه شریفه وقتی که دقت میشه از بیان فرشتگان فهمیده میشه که یه چنین ذهنیتی از زمین و موجود مادی و موجود زمینی داشتن، یه برداشت دورنمایی داشتن. با آیه سوره آل عمران اون وقت چی کار میکنین که پروردگار وقتی که میخواد جواب یهود رو بده، شگفتی‌هاشون رو برطرف کنه، جواب بقیه مردم دنیا رو بده، که مگه میشه نوزاد بدون داشتن یه طرفش، پدر اصلا نداره به دنیا بیاد، مگه امکان داره؟ خدا برای دفع این اشکال ذهن یهودی ها و مسیحی ها که هر دوشون میگن عیسی پسر یوسف نجار بوده که با مریم ازدواج کرده. ان مثلا عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب، یعنی بر آدم آدمای گذشته ای رو پروردگار مقدم نکرده در آیه که آدم از نسل اونا به وجود اومده باشه. اصلا آدمی از نوع ما روایات دیگه میگن وجود نداشته، ما نوع اولیم در کره زمین. وجود مبارک امام باقر و زین العابدین ازدواج فرزندان رو خیلی زیبا حل کردن. ازدواج یه امر اعتباریه، یه امر ذاتی نی که قابل تغییر و تحول نباشه، از ذاتی و لایتغیر. ولی اگه مردی با زنی عقد بست میتونه طلاق بده یا نمیتونه؟ میتونه. اون زمانی که هنو پسر عمو و دختر عمو و غریبه و اینا نبوده، پروردگار یه دوره حلیت ازدواج برادر با خواهر رو اعتبار کرده خودش. بله بله، امام باقر میفرماین، زین العابدین هم میفرماین، وقتی پروردگاری که مالک مرد و زنه خودش این ازدواج رو حلیتش رو اعتبار بکنه، چه مانعی داره؟ خب شما همه روایاتو که کنار هم بذارین، روایات امام صادق و امام باقر و حضرت سجاد حاکم بر بقیه روایاته. ببینید وقتی میگه ازدواج امر اعتباری، اگه خود حضرت حق که مالک زن و مرد اعتبار بکنه چه مانعی داره؟ هیچ مانعی نداره. خب حالا ما که بحث فرزندان ایشونو نداشتیم، حالا بریم سراغ خود پدر اصلیمون ببینیم داستان از چه قراره تا برسیم به بچه هاش. حالا بچه هاشو فرمودیم، گفتن یه کسی اومد در کاخ سلطان، مامورا جلوشو گرفتن، گفت به اعلی حضرت بگین داداشت کارت داره. اینا هم یه خود تقریبا یکی خوردن و یکی هم مامورا رب به شاه گفتش که یا آقای اومده دمه در، میگه من داداش اعلی حضرتم. شاه هرچی فکر کردی پسر یکی یه دونه بابا ننش بوده، داداشی نداشت. بعد گفت بگیم بیا. اومد به شاه گفت من برادرتم. گفت شما از کجا داداش من؟ به شاه گفت من تو پسر آدم نیستی. گفت چرا؟ پسر حوا نیستی. گفت خب منم پسر اون دوتام، ما دوتا داداش. گفت حالا چی میگی؟ گفت حق ارث ما رو بده، پدر مادرمون که مردن همش به تو رسیده، این خونه و این زندگی و این پول. و شاه گفتش که دعیشهی بهش بدین. دعیشهی قدیم ما میرفتیم چیز میخریدیم باش، یه پول بود یعنی خیلی کم بود، یه دعیشهی بهش دادن و گفت اعلی حضرت با این همه ثروت و مکنت سهم ارث ما دعیشه میشه. گوی یواش بگوی داداشای دیگه تو مملکت بفهمن اینم به تو نمیرسه، همین هم غنیمت بدون ورد و برو. حالا تا برسیم به اخویامون، فعلا بریم سراغ پدر اصلیمون ببینیم داستانش با ملائکه و با پروردگار و با شیطان چیه. قالو
از یکی از آدم
نه کلی زمینه. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ایران و عراق نی که دست امام عصر میفته، کل زمینه. نه زمین و آسمان که بوده، حیوانات بودن، دریاها بوده، موجودات بوده. اون باغ آبادی که ازش تعبیر به جنت میکنه در منطقه همین شام بزرگ که بهشت آدمه بوده، همه اینا بوده یقینا. از آیات هم استفاده میشه که بوده. از دنباله خود همین آیه 30 استفاده میشه هنو آدمو خلق نکرده، چون تو آیات دیگه در سوره های دیگه وقتی حرفش با ملائکه تموم میشه میگه ازا سویتوهو، ازای زمانیه است دیگه، دلالت بر آینده میکنه. با اینکه حالا سویتوهو ماضیه ولی اون ازا مضارعش میکنه. زمانی که این جسدشو اعتدال دادم، استقامت دادم، و نفخت و فیه من روحی، از دم من حیات در او دمیده شد، فقعوا لها ساجدین. فعلا حرفشه، خود آدم نیست، ملائکم نمیدونن چه شکلیه، نمیدونن چه جوریه، چه ترکیبیه، فعلا با فرشتگان داره در میون میذاره که من خدا این کارو میخوام بکنم. هم احترام به فرشتگان، هم عظمت آدمو داره نشون میده، هم یه بحث زیبایی بین ملائکه و خداست که حالا اونو حلشو میگم چه جوره. قالو اتجعل فیها ان یفسد فیها و یسفک الدماء. یفسد یعنی همین تبهکاری ها، ظلم، تجاوز، حق این اونو بردن، رشوه، قصد، دزدی، قمار، شراب، و یسفک الدماء، خون ریزی. این دورنمایی بوده که فرشتگان از موجود مادی داشتن، گرچه این موجود مادی ویژه به ملائکه خبر داده شده. و نحنو، این خیلی جالبه، و نحنو نسبهو به حمدک و نقدسو لک. معلوم میشه که فرشتگان این ذهنیت رو داشتن. الان عرض میکنم خدا داره بهشون میگه من نایب مناب قرار میدم، که فرشتگان به این نکته توجه داشتن که این نایب منابو اگه برای تسبیح و حمد و تقدیس میخوای قرار بدی، خب لازم نیه اینا رو قرار بدیم، ما که هستیم، ما تسبیح میکنیم، مهم میکنیم، تقدیس میکنیم. معلوم میشه از حرف فرشتگان که برای ما یه هدف مقدسی رو میدونستن، تسبیح و تقدیس و حمده، ولی چون این جنس مادیه و در چارچوب کون و فساده، تسبیح و تقدیس و حمد رو انجام نمیدن، میرن دنبال فساد خونریزی. که از حرف ملائکه من خودم استشمام میکنم که پروردگار میخواد یه موجودی رو خلق بکنه که دارای تسبیح و حمد و تقدیس اختیاری باشه، که اینا
چون مسئله حیات دامنه، حیات باران مادر مقتنه و شهار و جنگ باشه و ترایل کردیم. یعنی میدونستم که آدم ماده ارتداش افزاد چند خون ریزی برای ایلا به حیاتش و از این لازم میشه برد.
دو سه بار همین رو عرض کردم.
نه این که ملائکه شما فرمودید که اگر این کار از حالت اختیار خارج بشن به
نه 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 خب میدیدن که اینا کره زمین رو میدیدن که به وجود میاد، ضعیف میشه، قوی میشن، موجودات زنده میمیرن، به هم میپرن، لگد میزنن. دران از همین توجهی که به زمین داشتن و علمی که به امر مادی داشتن، چون ملائکه هم در همین جهان بودن دیگه، اونا هم در همین جهان بودن، اینا میدونستن که پروردگار عالم مثل خودشونو نمیخواد خلق بکنه، این یه موجود دیگه ایه که یه امتیازش همین اختیار داشتنشه که از این اختیارش استفاده نکنه. خب این یه نکته دیگه در آیه هست. کل قرآن آیات مربوطه به تسبیحش 70-80% با حمد اومده. این یعنی چی؟ که ملائکه دارن میگن نسبح به حمدک. این چیه؟ تسبیح یعنی منزه داشتن پروردگار عالم از هر عیب و نقص. یعنی این رو انسان باید اعتقاد داشته باشه که پروردگار من از هر عیب و نقصی منزهه. وقتی میگم سبحان ربی الاعلا و بحمده یعنی محبوب من هیچ عیب و نقصی نداره. که وقتی هیچ عیب و نقصی نداره کمال مطلقه، زیبایی مطلقه. آیا شایسته نیست از این زیبای مطلق ثنا گفته بشه؟ وقتی میبینم کمال مطلقه، زیبایی مطلقه، تعریفشو باید بکنم، میبینم هیچ عیبی نداره، خب کمالاتشو باید بگم. تو منطقم خوندیم که حمد یعنی ثنای بر ذات جمیل با افعال اختیاری جمیلش. و نقدس لک تقدیسم تقریبا شبیه تسبیح، پاک بودن از هر انحرافی، از هر آلودگی. ببینید لغت عرب که میدونید گاهی 30 تا 20 تا 15 تا 16 تا معنی داره. نه الان عرض میکنم، ما باید ببینیم که این تسبیح در چه موردی به کار گرفته شد. وقتی میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آیا معنیش اینه که ما فی السماوات و ما فی الارض برای خدا شنو میکنن؟ این که یه مطلب گوتریه، یعنی بیهوده است. اینجا همون معنای تنزیه وجود مقدس او از هر عیب و نقصه. در مسیر چی؟ خب میگفتش که یعبد و ما فی السماوات و ما فی الارض. چرا میگه یسبح؟ چرا میگه سبح؟ برای چی میگه؟ معمول لغت عبادت رو استعمال میکرد جانم. این که میگه یسبح یعنی وجود همه موجودات نشون دهنده اینه که آفریننده بی عیب و بی نقصه. البته ما این آیه را هم دیگه خیلی آیه بسیار مهمیه، روش باید دقت بیشتری بکنیم. این من شیئن الا و یسبحو به همده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اگر این تسبیح به اصطلاح عنصری موجودات باشه، یعنی موجودات همه وجودشون خلقتشون نشون میده که آفرینندشون بی عیب و نقصه، اینو که ما نفهمو. قرآن میگه ولکن لا تفقهون. اما من یه درخت رو که نگاه میکنم، کمال این درخت، نظم این درخت، اندازه این درخت، سبزینه این درخت نشون میده سازندش بی عیب و نقصه. معنی آیه اگه این باشه دیگه لا تفقهون تسبیحهم معنی نداره. اینو میفهمم، معلوم میشه اینا تسبیح قولی شعوری دارن، ما اون تسبیح قولی شعوری رو نمیفهمیم. اینجا یه قطعه براتون بگم، نه تکوینی درست، یعنی اصل گفتار تکوینیه، یعنی بهشون یاد داده و اونا هم رها نمی کنن. تسبیح قولی دارن بنابر قولی که به تناسب خلقت خودشونه، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمی فهمید. اونا بله تسبیح اختیاری ندارن. من طلبه بودم قم، خیلی ذکر خیر و از دانش و علم و فقه مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب شنیده بودم. حاج آقا رحیم بنا به نظر خیلیا اعلم از مراجع زمان خودش بود، ولی حاضر به رساله نشد. یکی از علمای اصفهان که فوت کرده برای خودم گفت، گفت من بعد از این که پیش حاج آقا رحیم ارباب یه جامعیتی پیدا کردم در تفسیر، در فقه، در اصول، در حکمت، بار و بنه رو برداشتم رفتم نجف. میگو 6 ماه نجف بودم، پفش رو درس خیلی قوی رو رفتم، چیزی به هم اضافه نشد. دوباره برگشتم اصفهان، یه اتوبوسایی ساعت 10 شب می اومدن دم در حرم، می رفتن طرف شیراز و اصفهان و دیلیجان و مراکز دیگه. من یه شب روز چهارشنبه بعد از ظهر اومدم سوار یه دونه این اتوبوس ها شدم، نماز صبح رسیدم اصفهان، چون ماشینام کن میرفتم. پیاده شدم، از همین مردم کوچه و بازار آدرس حاج آقا رحیم رو گرفتم رفتم خدمتشون. اون وقت 95 سالشون بود، چشماشون هم دیگه نمیدید و میدونستم ایشون شاگرده برجسته آخوند کاشی و جهانگیر خان قشقایی و مرحوم آیت الله العظمای دورچه‌ای. اینا 3 استاد بسیار قوی در اصفهان بودن. من خدمت ایشون عرض کردم طلبه قومم، فقط هم اومدم شما رو زیارت کنم. ایشون وقتی میخواستم صحبت کنن یه طلا فروش هم اومد، اونم بغل دست من نشست و ظاهرن یه دکتری هم اومد اونم نشست. اینا هم اومده بودن دیدن ایشون. حاج آقا رحیم از روزگار طلبگیش پیش آخوند کاشی صحبت میکردن، مطالب زیادی گفتن، حالا من یادداشت کردم بیشترشم در 15 جلد عرفان اسلامی نوشتم، چون اونام نبود تو کتاب. اینایی که من سینه به سینه شنیدم همه رو نوشتاری کردم که از بین نره. یه طلبه‌ای چند وقتی بود اومده بوده مدرسه صدر اصفهان، آخوندم همسر نداشت، تک زندگی میکرد و صاحب کرامت بود، از اولیاء خدا بود. یه شرح حالی هم دیدم براش شاب کردن، آخون ملا محمد کاشانی، شرح حال درستیه، خوبه خوندنش. اما بالاتر از همه این جزوه ها و راسترش فضیلت های فراموش شده است. اون واقعا هر طلبه ای باید بخونه. همین اداره اطلاعات کیهان روزنامه اطلاعات چاپ پیش کرده. اولین بارم بود که من این چهره با عظمت رو به منبرا کشیدم که بعد دیگه برداشتن و شرح حالش رو از فرزند مرحومش آقای راشد، از دخترش گرفتن چاپش کردن. اونجا اشاره هم به من شده که مسائل آخون ملا عباس رو به منبرا کشیدم در تهران در شهرستان ها. این طلبه خب آخوند و هر رو میدید، شاگرده عجیبی هم داشته آخوند، حاج آقا رحیم، آیت الله لزما بروجردی، آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی، عاشق مرتضای طالقانی، مرحوم شهید مدرس. چه نفسی اینا داشتن من نمیدونم که شاگردای درسشون از بزرگترین فقها و اصولیین و حکما و زهاد و صاحب نفس شدن. طلبه حاج آقا رحیم نقل میکردن، چون حاج آقا رحیم خیلی با آخون مربوط بود. یه شب دو ساعت مونده به اذان صبح بیدار میشه، هوس میکنه یه نماز شبی بخونه. خب از حجرش میاد بیرون، مدرسه صدر رو تغییری ندادن، مثل قدیمشه، زمان فتح‌علی‌شاه ساخته شده. میاد سر حوض وضو بگیره، چراغم که نبود اون زمان، برق هنوز نیومده بود، تاریک تاریک. یه واقعی رو به نظرش میرسه که میفهمه حقیقت داره. صبح که میشه میاد خدمت آخوند، میگه آقا دیشب شما تو ایون حجرتون، حالا تو رکوع بوده، سجده بوده، قنوت بوده، نمیدونم، صبوحن قدوس رب الملائکت و رو، با اون حال با اون گریه میگه آقا تمام این درختای مدرسه، دیوارا، آجورا، سنگ فرشا، این آب حوض، وقتی شما میگودی صبحون قدوس همه اینا میگفتن. چی بوده؟ من درست فهمیدم؟ خیالاتی شدم؟ تخیل بهم دست داده؟ ظاهرن آخون میفرماید صبحون قدوس این موجودات دنبال صبحون قدوس من تعجبی نیست. تعجب از اینه که گوش تو چی شده، وا شده و این صدا رو شنیده. خب تسبیح یعنی تنزیه پروردگار از هر عیب و نقص. حالا امرو به لغت هم مراجعه بفرمه. زیبای مطلق شایسته سنا گفتن و نقد به سلک. قال اینی اعلم و مالا تعلمون. من به نظرم میاد اینجا فرشتگان با ذهنیتی که از زمین و موجود مادی داشتن پیشبینی کردن، این پیشبینی رو دارن از خدا میپرسن که براشون حل بشه. اینا پیشبینی کردن اینجوری میشه. خب اگه تسبیح و حمد و تقدیسه که ما انجام میدیم، ملائکه پیشبینیشون نسبت به اکثریت که میبینید درست از آب در اومد، شیطان نسبت به جانم این ذهنیت قبلیشون رو که عرض کردم نسبت به این موجود پیشبینی میکرد، ذهنیت قبلیشون رو عرض کردم. شیطان در حق آدم یه اشتباه بزرگ کرد، فرشتگان پیشبینی کردن. خدا در جواب اونها فرمود انی اعلم و مالا تعلمون، یعنی دیگه بحثتون خاتمه است و مطلب قطعیه که من نایب مناب قرار میدم. حالا به قول ما توی گلستانی یه دو تا علف هرزم پدید میان، اون باعث نمیشه که ما بقیه باغ رو آباد نکنیم. اما اینی اعلم و مالا تعلم، من از امام صادق دیدم، این خیلی برام جالب بود، در کتاب شریف فکر کنم کامل الزیارات، فکر کنم بیشتر یقینم به کامل الزیاراته، که وقتی با بدن قطعه قطعه روی گودال روی خاک با 72 داغ با تشنگی با گرسنگی صورتش رو خاک گذاشت و روحیه و حالش رو اعلام کرد، الهی رزن به قضائک صبرن علی بلائک، او در اوج این مناجات بود. امام ششم می‌فرماید خدا به کل فرشتگان امر فرمود گودالو و اون حالو نگاه بکنن، فرمود این انی اعلم و مالا تعلمونی که میگفتم حالا آشکار شد، اینه اونی که من میدونستم از آفرینش این موجود، اینه.